برای روشن شدن حقیقت شفاعت و اینکه هیچ گونه اشکالی بر اون نبوده باشد، مروری بر مسائل، بر مطالبی که گذشت می‌کنیم. شفاعت از شفع گرفته شده است، مقابل وتر، جفت تاق. وتر جفت تاق است، شفع جفت. این معنای لغوی و مفهوم شفع است. و شفاعت از همین ماده گرفته شده است، ولذا معنای شفاعت اساساً اقتضا می کند که شفیع اون چرا که عرض می دارد به پیشگاه باری تعالی، این جفت اون چیزی قرار بگیرد، ردیف اون چیزی قرار بگیرد که شخص مستشفع در پیشگاه الهی قرار داده است. معنای شفیع این نیست که شخص او با شخص ای جفت میشه. اون چرا که شفیع عرض به عنوان شفاعت عرض می دارد به پیشگاه باری تعالی، باید قرین چیزی قرار بگیرد که خود شخص مستشفع در پیشگاه الهی تقدیم داشته است، ولذا معنای شفاعت که بعضی ها به معنای پارتی بازی یا توسط معنا کردن درست نیست. شفاعت قرین قرار دادن است، ولذا عرض کردیم یک امر طبیعی است. مگر در طبیعت کوشش انسان قرین عوامل دیگر قرار نمی گیرد تا منتج اثر شود؟ پس شخص مستشفع خود وسیله ای دارد، منتها وسیله اش ناقص. موقعی که اون وسیله که اون عامل خارجی باشد با این وسیله ناقص توأم و ردیف و قرین می شود، در واقع این علت ناقصه علت تامه می شود. این اصل معنای شفاعت لغتن است. ولذا شفاعت در شریعت به معنای جستجو کردن، یعنی استشفاء، جستجو کردن برای تکمیل وسیله است. در واقع اعمال عباد حکم مقتضیات را دارند، یعنی انسان هر آن عمل صالح، هر آن حسنه ای را که انجام می دهد نباید انتظار داشته باشد 100% منتج اثر باشد. اینا همش علل مقتضیه است، اینا معدات است، مقتضیات است و باید توأم شود، یعنی یک سنت الهی است همانند امور طبیعی. ولذا می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. بایستی ما به دنبال وسیله باشیم. کدام وسیله؟ وسیله ای که اعمال ما را به شما ارشاد به این که اون تابش و حرارت دهد تا اینکه بتواند نزج و به ثمر برسد. لذا در این آیه شریفه اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب، امام صادق می‌فرماید ای تقربوا الیه بالامام. مقام ولایت است که موجب تقرب شما می شود. اینکه وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. چرا؟ الان آیات و روایاتش می خوانیم. چرا؟ با اینکه ممکن است اعمال حسنه، اعمال صالحه زیاد انجام داده باشند، اما شرط را فاقد است. مقتضیات تا شرط تکامل پیدا نکند مؤثر نخواهد بود. و در حدیث دیگر می فرماید هم العروة الوثقى والوسيلة الى الله، صافی جلد 1 صفحه 440 و 441. در زیارت جامعه میخوانی مستشفع الى الله عز وجل بكم و متقرب بكم الی و مقدمكم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی كل احوالی و اموری. در دعای توسل، در خاتمه دعا، همش توسله، در خاتمه که خلاصه اون دعاست این طور میگویی یا سادتی و موالیه انی توجهت بکم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الالله و توسلت بکم الالله و استشفعت بکم الالله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله. تا آخر. در اصول کافی جلد دوم صفحه 18 رقم 4 امام صادق صلوات الله علیه می فرماید اثاف الاثافی بالثاء بیت ثه، اثاف الاسلام ثلاثه. اثافی جمع اثفیه بثه. اثفیه به چی میگن؟ سنگ هایی که زیر دیگ میگذارن، سه تا سنگ، اینا رو میگن اثافی. اینا یعنی پایه، اساس، کنایتاً اینجا گفته شده است. اثاف الاسلام ثلاثه، الصلاة و الزکات و الولایه. اساس اسلام سه چیز است: صلاة و زکات، بعد ولایت. صلاة و زکات که اون روز عرض کردم اساس بودنشون را، بعد سیومی ولایت است. می فرماید لا تصح واحدت منهن الا بصاحبتیها. هر یک از این سه بدون اون دیگری ها اصلا مورد پذیرش نیست. چرا مورد پذیرش نیست؟ یعنی به کمال خود نرسیده است. چون اگر عمل به کمال رسید پذیرفته شده است. اینکه میگن شرط قبولی اعمال یا پذیرش یعنی شرط کمال. و در حدیث بنی الاسلام علی خمس، باز در اصول کافی جلد 2 صفحه 21 رقم 8 بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير. یعنی صلاة و زکات و صوم و حج، این چهار تا، پنجم ولایت و تکلیف به ولایت، مردم مورد خطاب و ندای به ولایت مانند ای قرار نگرفتن. یعنی از همه این واجبات و فرائض بالاتر و والاتر است. چرا؟ چون کمال می بخشد. ولذا در بعض احادیث آمده است که دوره سال روز غدیر اعمال کسانی که ولایت را قبول ندارند در اون روز، این اعمال فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا می شود. چون عمل اگر چنانچه مشروط به شرط است، شرط اون را ممانند اون که شما نماز بخوانی بدون طهارت نماز نخونده ای. ولایت یک چنین شرطی است در تمامی اعمال. در حدیث سلسله الذهب که در توحید صدوق به شما صفحه 25 رقم 23، در حدیث سلسله الذهب بعد از آنی که حضرت رضا حدیث کذایی را فرمودن و خواست که جاوه حضرت حرکت کند، سر از که جاوه بیرون آوردن فرمودن: ولی کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امنه من عذابی. و حضرت فرمودن: لکن بشرطها و شروطها. و حضرت فرمودن: به شروطها و انا من شروطها. انا درسته کلمت لا اله الا الله حسنی یک قلعه حسینی است که مردم را از هر گزندی نجات میدهد. کلمت لا اله الا الله در حفظ و حراست باری تعالی هستی، اما شرط دارد: انا من شروطها. در ذیل همین آیه که خواندم: و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، سوره فرقان آیه 23، امام صادق می فرماید، از حضرت سوال می کنند: اعمال من هذه؟ این که خداوند می فرماید: و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، سوال میشه از حضرت: اعمال من هذهی؟ اعمال کیاست که اینجوری هباء منثورا میشود؟ فقال: اعمال مبغضینا. خب، پس مسئله شفاعت به این گونه است که وسیله که خداوند معرفی کرده است، این شرط کمال و شرط قبولی و پذیرش اعمال است تکوینن در شرع مقدس در نسبت به اعمال. اگه نباشه خود به خود اعمال پذیرفته نمیشه. پس شفع یعنی ردیف و قرین قرار گرفتن. حالا حقیقت شفاعت چیه؟ یعنی شفیع چه می کند؟ حقیقت شفاعت جز دعا چیز دیگری نیست. یعنی شفیع دعا می کند، استغفار می کند برای کسی که شایستگیه این استغفار و این دعا را در خود فراهم کرده باشد. به شما ارشاد به این که که راجع به پیغمبر اکرم در همون زیارت رسمی حضرت میخوانی اللهم اعطه الدرجه الرفیعه و آته الوسیله من الجنه و ابعثه مقاما محمودا. اشاره به این آیه است که عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، سوره اسراء آیه 79، که به اجماع مفسرین این مقام محمود مقام شفاعت است. مجمع البیان جلد 6 صفحه 435، در المنصور جلد 4 صفحه 197، تفسیر برهان جلد 2 صفحه 438 و 440. ببینید خداوند راجع به پیغمبرش، آیه دیگر هم هست ولسوف یعطیک ربک فترضا در سوره ضحا آیه 6، اینم مجموع البیان جلد 10 صفحه 505، الدر المنصور جلد 6 صفحه 361، برهان جلد 4 صفحه 473. اون وقت راجع به پیغمبر اکرم و کیفیت شفاعت اینجور بیان می فرماید ولو انهم، خوب دقت بفرمایید، تمام شرایط و کیفیت شفاعت در این آیه بیان شده است. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. یعنی این افرادی که ممکن است مرتکب گناه شوند احیانا، ولی میآیند نزد تو، خود استغفار میکنند و از تو هم میخواهند که برای اونها استغفار کنی. اون وقت تو برای اونها که استغفار بکنی، استغفار تو قرینه استغفار اونها میگردد، اون وقت لوجد الله توابا رحیما، سوره نساء آیه 64. ولذا در همین زیارت رسمی پیغمبر در دنباله اون فقره ای که عرض شد این طور میخوانی خداوند قسمت همه هر سال بکند، بسیار زیارت دلنشینی است زیارت حضرت رسول. انسان این جملات که میخونه واقعا روحش تازه میشه. میگویی اللهم، تو همون زیارت رسمی، اللهم انک قلت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما واني اتيتك، خطاب پیغمبر میکنی، واني اتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي واني اتوجه بك الى الله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي. چون ببینید استشفاء، میگم شفاعت این است، حقیقت شفاعت این است که خود مستشفع در صدد ترمیم کارهایش هست، بعد از پیغمبر از یک مقام رفیع میخواهد که او را در این باره کمکش کند. او هم کمک میکند. برادران حضرت یوسف بعد از آنی که پشیمون شدن به پدر عرض کردند یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، کسانی که منکر شفاعتن این آیه ها را چجوری جواب میدن؟ اینا از پدر چه خواستن؟ خواستن شفیع شود، برای اونها دعا کند. یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی. سوف یعنی انشاءالله در آینده، که حضرت صادق می فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله خير وقت دعوتم الله فيه الأسحار، بهترین اوقات برای دعا سحر است. و حضرت رسول این آیه را که از زبان حضرت یعقوب است تلاوت فرمود، بعد فرمودن و اخرهم الى السحر. خود آیه در سوره یوسف 98، ولی این روایت در صافی جلد 1 صفحه 855. در آخر این اولاد برادران حضرت یوسف این تقاضا را از یوسف هم کردن، از پدرشون هم کردن. از پدر که این تقاضا را کردن، اخرهم الی السحر، ولی همین تقاضا را از حضرت یوسف هم کردن. لذا در این آیه که تالله لقد آثرک الله علینا و این کنا لخاطئین، یعنی اکنون فهمیدیم که خداوند به تو مقام رفیعی داده است و تو را بر ما مقدم داشته، ما گناهکاریم، برای ما کاری انجام ده. لذا او فوراً گفت لا تفریب علیکم اليوم یغفر الله لكم. لذا حضرت صادق در اینجا می فرماید ببینید این یوسف چون جوان بود، قلبش بسیار رقیق، آنن برای اونها طلب استغفار کرد، گرچه پدرشون اونها را به وقت دیگر معجل نمود. این آیه صفحه آیه 91-92 در سوره یوسف است. خب در اینجا حقیقت شفاعت روشن شد که دعای به شما ارشد به این که شفیع است که مقرون می شود به دعای مستشفع، و اون شفیع اگر مقام شایسته داشته باشد این دعا مقرون به اجابت می شود. به شما ارشد که در اینجا ممکن است یک سؤالی پیش بیاد و اون این است که مگر نه این است که خداوند مشرکین را نکوهش کرده که شما چرا برای عبادت خود نسبت به اصنام به عنوان شفیع اونها را پذیرفته اید و اونها را میخواید شفعا قرار بدهید؟ یک نوع نکوهشی است. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، سوره یونس آیه 18. یا اینکه میگوین ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، سوره زمر آیه 3. یعنی این اشکال را چون به ما میکنن کردن، این اشکال را یعنی که شما همانند مشرکین، آخه ما میگیم بابا ما وقتی که دست توسل به دامن ائمه و به دامن انبیاء عظام دراز می کنیم، می خواهیم اینها را شفیع پیش خدا قرار دهیم، اینها اشکال می کنند که همین کار را مشرکین هم می گفتند ولی خداوند اونها را نکوهش کرده است. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یعنی ما خدا را پذیرفته ایم، منتها عبادت اینها برای این است که وسیله ای باشند برای ما نزد خدا. پس ما در جواب این آقایون این طور گفتیم که فرق است بین گفته ما و گفته مشرکین. مشرکین این دعوا را بدون دلیل مطرح می کردن ولی ما دلیل داریم. یعنی چه؟ یعنی شفیع باید از خود خدا معرفی شود. شرط اول صحت شفاعت یعنی استشفاع پیش کسی بردن و از او شفاعت طلبیدن، شرط اولش این است که به طور قطع و به طور یقین اون شخص یا اون مقام برای به عنوان شفیع شدن معرفی شده باشد. این شرط اولشه. ولذا خداوند مثل همین آیه‌ای که خوندیم، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک، خدا معرفی کرده پیغمبرش را به عنوان شفیع. یعنی مردم بروید در خانه پیغمبر و از او شفاعت بخواهید تا او برای شما شفاعت کند. پس ما دلیل داریم اگر چنانچه پیغمبر را شفیع قرار می دهیم، ولی مشرکین نه. همین را خداوند به عنوان جواب می فرماید، می فرماید فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته انه لا یفلح المجرمون و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا یعلم. یکی از جاهایی که خداوند از خودش نفی علم کرده اینجاست. یعنی شما به ما اطلاع میدهید چیزی را که ما نمیدانیم. شما میگویید ما اینها را شفیع قرار داده ایم نزد تو. من که خودم اطلاع ندارم که اینها شفیع باشن. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی اما یشرکون. همون سوره یونس آیه 18. ام اتخذوا من دون الله شفعاء، اینها آمدن غیر خدا به عنوان شفعاء معرفی کردن برای خود شناختن. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. این شفعای شما چگونه شفعای هستن که اینا حتی قدرت ندارن از خودشون دفع ضرر کنن؟ یعنی خودشون را نمیتونن نگاه دارن، دیگه چه برسه به اینکه بخواهن کور دیگر عساکش کور دیگر شود. قل لله شفاعت جمیعا له ملق السماوات والارض سوره الزمر آیه 43. و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم. این در سوره حج آیه 71. سلطان یعنی دلیل، یعنی اینها بدون دلیل بدون مستند این گونه شفعا را مطرح کردن. ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم، یعنی اینا کورکورانه اینها را شفیع قرار دادن، نه خودشون آگاهی دارن و نه پدرانشون آگاهی از این داشتن. سوره کهف آیه 5. پس مسئله این است که شفیع باید از جانب خداوند معرفی شود، وگرنه استشفاع به هر چیز و به هر کس که شارع اون را معرفی نکرده است در زمره همون مشرکین خواهند بود. ولذا اینهایی که به نخ به درخت ها و به نمیدونم پنجره ها اینو بندن، اینا بدعت در دین خدا میگذارن. چرا؟ ما انزل الله بها من سلطان قل هاتوا برهانکم. به چه دلیل؟ به شما ارشاد به این که می فرماید یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا و هم لا ینصرون الا من رحم ربی. این اشاره به مقام شفاعت است که خداوند شفیع قرار داده است، ولی برای قسمتی از مردم که شرحش میاد. یکی از چیزهایی که دیگر که خداوند به عنوان شفاعت معرفی کرده، یعنی شرع اون را معرفی کرده است، قرآن است. در خطبه حضرت رسول چنین آمده است: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق. این دو احتمال دارد، چون شفاعت یکی همین شفاعتی است که دعایی اسمش میذاریم، شفاعت استغفاری، یه نوع شفاعت هم هست، شفاعت رهبری. شفاعت رهبری یعنی این است که به وسیله اون کس یا به وسیله اون چیز شما راه پیدا کردی به بهشت و به سعادت. شفاعت به این معنا یعنی هدایت کننده. در واقع یه عده ای اخیراً برای اینکه اصل شفاعت را، شفاعت دعایی را که عرض کردم، منکر شوند، آمدن چون شفاعت در اسلام از اصول مسلمه است و این عقد علیه اجماع المسلمین بل ضرورت من الدین، اون وقت آمدن برای اینکه اصل شفاعت بخوان منکر نشن، گفتن ما شفاعت رهبری را قبول داریم. شفاعت رهبری همین، یعنی به وسیله او هدایت شده ای و به راه راست قرار گرفته ای و معالن از جهنم نجات پیدا کرده ای. این شفاعت مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما این است که واقعا اون شخص یا اون شی به عنوان تکمیل وسیله شما پیش قدم می شود و شما را به کمال می رساند. حالا درباره قرآن که می فرماید فإنه شافع مشفع و ماحل مصدق. ماحل مصدق عرض کردم اون روز، یعنی ساعیس علیه، اون کس که بر خلافش رفتار کرده باشد و مصدقم هست. خب شافع مشفع یعنی شفاعت می کند و شفاعت او هم پذیرفته است. علامه طباطبایی می فرماید لا بعد، هیچ بعدی ندارد که قرآن واقعا شفاعت کند، همون گونه که انبیا شفاعت می کنند، یعنی واقعا از خداوند بخواهد. این از باب تجسم اعمال ایشون مسئله را مطرح کرده. به شما عرض شود، بله، راجع به فرعون مثلا، یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار، به شما عرض شود که و همچنین در ذیل این آیه شریفه که قال الصادق علیه السلام، در ذیل این آیهش میخونم: و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الى ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع. سوره انعام آیه 51. حضرت می فرماید، این آیه را اینجوری تفسیر می فرمایند: انذر بالقرآن من یرجون الوصول الى ربهم ترغبهم فی ما عنده فَإِنَّ الْقُرْآنَ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ لَهُمْ، مجموع البیان جلد چهارم صفحه 304. این حقیقت شفاعت که مسئله دعا و استغفار است. از جهت امکان شفاعت ما چند تا مثال میزنیم. ببینید، یکی از امور مسلمه این است که وقت شریف اگر انسان انتخاب کند برای دعا، اوقات شریفه را برای استجابت دعا نزدیک تر است. مثلا وقت سحر بین الطلوعین وقت زور زوال به شمار شد که وقت ریزش باران و اینجور اوقات. پس یا در مسجد، این لحاظ مکان، در لحاظ زمان شب جمعه، لیالی متبرکه، اعیاد، اینها اوقاتن. و اما از لحاظ مکان، مسجد، عند البيت، عند المستجار، تحت المیزاب، اینها مؤثر است از برای استجابت دعا. یا اون که دعا را مقرون با عملی بکنی، مثلا بعد از نماز، چون روایت دارد که هر کس یک فریضه ای انجام میدهد، له عند الله حاجت مستجابه. یک نماز که انسان خوند، حتما بعدش از خداوند حاجتی بخواهد که خداوند تضمین کرده اجابت را. پس این دعا مقرون به عمل شد. یا صائم مادامی که افطار نکرده است، قبل از افطار کردن هرچه از خدا بخواهد مستجاب است، یعنی این مقرون شد به این عمل. یا حج، اعتکاف و از این قبیل. ببینید، میخوام اینو عرض کنم، اگر چنون چه دعا مقرون به زمان شریف شد، اگر دعا مقرون به مکان شریف شد، اگر دعا مقرون به عمل شریف شد، مؤثر در استجابت است. اون وقت اگر چنون چه دعای من مقرون به دعای یک مقام عالی شود، چه بعدی دارد؟ با اون که دلیل هم داریم. بناءً علی ذلک، ما تا اینجا به این مطلب رسیدیم که خود اصل شفاعت یعنی قرین قرار دادن دعای مستشفع با دعای شفیع، و اصل شفاعت دعا کردن است، و چون مقام شایسته دارد و اون شفیع مقام رفیع و خود شارع او را معرفی کرده است، هیچ بعدی ندارد که موجب کمال دعای من شود و دعای من به هدف استجابت برسد. تا اینجا مسئله امکان روشن شد. آیات را عرض کنم. آیات مربوط به شفاعت چند دسته است. دسته اول مربوط به جوابی که دیروز، یعنی دیروز بحثی مطرح شد، آیات را می‌خوایم بررسی بکنیم. یه دسته اول آن است که اصلا تأثیر شفاعت را به کلی منکر است. می‌فرماید واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون. این در سوره بقره آیه 123 و همچنین در آیه 48 که قرائت شد. در اینجا مسئله این است که شفاعت هیچ اثری برای اینها نخواهد داشت. حالا این آیه، این سری آیات در قرآن زیاده، این آیات آیا میگوید شفاعتی اصلا نیست، یا شفاعت این گونه افراد را نافع نیست؟ ببینید لحن قرآن، ولا تنفعهم الشفاعه، لا تنفعها شفاعه. پس شفاعتی هست، منتها اینها را نافع نیست. چرا؟ چون اینها شرطش، شرط اول اون است که خود چیزی داشته باشد. اگر شخص ایمان را از دست داده است، عملی ولو ناقص انجام نداده است، چگونه میتواند امید شفاعت داشته باشد؟ شفاعت مال کسانی است که وم وسیله به وسیله شود، قرین شود. لذا به اهل جهنم میگویند ما سلککم فی سقر، شما چرا در جهنمید؟ جواب میدن قالو لم نکو من المسلین، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. که یقین با موت است، نه موت یقین ها، یعنی با موت. فبصرک اليوم حدید، اشاره به حالت احتضاره، یعنی اون وقت چشمت واقع بین می شود، هر چرا کتاب و حال قبول نمی کردی حالا دیگه قبول می کنی. حتی اتان اليقین، اون وقت فما تنفعهم شفاعت الشافعین. پس این که لا تنفعهم شفاعت الشافعین اینه، چیزی نداره، آخه چیزی نیورده که تکمیلش کنه، فاقده. کمک برای کسی است که خودش چیزی داشته باشه. سوره مدثر آیه 48. البته مفسرین میگویند این آیات اشاره است به بنی اسرائیل، چون بنی اسرائیل میگفتند به این که قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، سوره مائده آیه 18. یا وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، بقره آیه 111. یا تل و خداوند در آیه بعد میفرماید تلک امانیهم، اینا آرزوهای اینهاست. قل هاتوا برهانکم، یعنی کدام سندی شما دارید که بهشت در بس مال شماست؟ ان کنتم صادقین، بلا من اسلم وجهه لله، یعنی واقعا خود را تسلیم خدا کرده باشد، و هو محسنون، و کارهای او هم در حیات دنیا شایسته بوده است. فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذا از این آیات زیاد است که من یکی دو تا دیگه میخونم. راجع به کفار، هل ينظرون الا تأویله، یعنی اینها منتظر بودن آخرش به کجا میکشه، یعنی اینا میگفتن این سر و صداها، این هیاهوها، یکی دو رو بیشتر نیست، بالاخره برچیده میشه. اینا منتظر پایان بودن. خداوند میفرماید اون روز پایان شما خواهد آمد و خواهید دید نتیجه را. هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق یقول الذین نسوه من قبل، یعنی همین کفار که اون وقت عمدن فراموش کرده بودند، گوش شنوا نسبت به فرامین الهی و دستورات پیامبران نداشتند. اینها میگن خود اینها اون روز، عرض کردم فبصرک الیوم حدید، اون روز واقع بینن دیگه، واقع را میگن. وقت چی میگن؟ قد جاءت رسول ربنا بالحق، میگن آره تمام این پیغمبرا درست میگفتن. فهل لنا من شفعاء، حالا چی کار کنیم؟ حالا آیا برای ما شفیعی هست؟ فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا اینکه برگردیم از خود دو مرتبه نوسازی کنیم. قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون، سوره اعراف آیه 53. باز آیه دیگر می‌فرماید و برزت الجحیم للغاوین، جهنم به طور آشکار برای اینا به شما شود که آماده است، و اینها رو میگه بفرمایید. و قیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون الله هل ینصرونکم او ینتصرون، یعنی اینهایی را که شما عبادت میکردیم آیا خود میتونن چیزی رو به یاری خودشون بطلبن یا شما رو یاری کنن؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اینا را همینطور ابرو میریزن وسط آتش. و جنود و ابلیس اجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين، عجب ما شما را هم ردیف خدا گرفته بودیم به فرعون مثلا، و فرعونیان میگن وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. ما الآن دیگه شافعی نداریم، ولا صديق حميم، یک دوست گرمی هم نداریم، اگرچه دوست گرم آتش دارن اون وقت. فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين، سوره شعراء آیه 101. پس این آیات دسته اول که شفاعت را نفی می کند نسبت به این گونه افراد است که برای خود چیزی همراه ندارند، صفر الید هستند. آیات دسته دوم آیاتی است که فقط شفاعت را منحصر به خدا گرفته که وهابی ها روی این آیات خیلی منور میدن. قل لله الشفاعت جميعا، یعنی شما به دیگران رو نیاورید، هیچ کس حق شفاعت ندارد، هیچ کس مقام شفاعت ندارد، شفاعت فقط مربوط به خود ماست. قل لله الشفاعت جميعا، زمر آیه 44. ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، سوره انعام آیه 70. و از این قبیل آیات که شفاعت را مخصوص ذات حق تعالی می داند. این آیات اشتباه آقایون اینه، این نمی خواد بگه، چون خداوند پیش کی شفاعت می کنه؟ نه، ببینید این که می فرماید قل لله الشفاعه، یعنی امر شفاعت به دست ماست، ما باید شفیع را معرفی کنیم، ما باید نحوه شفاعت کردن را تعلیم کنیم، ما باید شرایط شفاعت را بیان کنیم. اینکه خداوند می‌فرماید قل لله الشفاعه، یعنی امر الشفاعه بیده، از غیر جانب پروردگار هیچ کس را یارای این نیست که چیزی را شفیع خودش قرار دهد. درخت صدر، پنجره امامزاده، اینا خدا معرفی نکرده معنی داره شما را شفیع قرار بدید. قل لله الشفاعه یعنی باید از جانب ما باشد. پس این آیات معناش این است، و به دلیل اینکه در آیات دیگر می‌بینیم خداوند شفیع معرفی کرده، پس معناش این نیست که من شفیعم. عرض کردم معنا نداره من شفیع بودن. اگر وقت تموم شده بس باشه. بله، مثل که یک و نیمه دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.